به نام خدا. سلام و درود به شما هموطنان و فارسی زبانان. برنامه امروز رو به شما تقدیم می‌کنیم.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
عزیزان، در برنامه امروز از نشستی یاد می‌کنیم در نقد و بررسی کتاب پیمان‌های الهی با اهل ایمان. این کتاب 10 جلدی به همت محمد محمدیان منتشر شده است. این نشست از سوی مؤسسه شهر کتاب برگزار شده است. به سخنرانی دکتر حسن بلخاری گوش می‌کنیم در بررسی کتاب پیمان‌های الهی با اهل ایمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین. من در این مجلس و محفل که به نام حضرت قرآن هست یک بحث روش شناختی دارم. بحثی دارم در باب ماهیت تفسیر و تأویل و به نحوی کشف هندسه معرفتی قرآن. این بحث رو البته در هر مجلسی میتوان ارائه کرد که در باب قرآن هست، اما چرا پذیرفتم در این مجلس حاضر بشم و این بحث رو اینجا ارائه بدم؟ به این دلیل که جناب محمدیان آمده یک تقسیم جدیدی از سور قرآن ارائه کرده و یک فراز مشترک رو تحت عنوان یا ایها الذین آمنو مبنا قرار داده و بر بنیاد این فراز مشترک که یک سپهر معرفتی از 89 آیه ساخته شده، سعی کرده دستورالعمل‌های خدا را به مؤمنان بازگو بکنه. همچنان هم که فرمودن، من ایشون رو میشناسم، چند سال است میشناسم، همچنان که فرمودن کار دانشجویی است، یعنی کاریست که سعی شده رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سعی شده که فهم نزدیک باشه به فهم روزگار، مثل اون ترجمه‌ای که جناب حداد عادل داره از قرآن و سعی کرده که ترجمه رو به زبان روز نزدیک کنه. خود حاج آقا هم خیلی مدعی نیستن که در این قلمرو به دنبال ورود به فضاهای جدید تفسیری و تأویلی قرآن بوده باشند، اما میدونید برای من به دلیل بسیار مهمی که عرض خواهم کرد، تازگی کار در انتخاب یک فراز بود و این که می شود قرآن رو برخلاف تفسیر خطی رایج روزگار در تاریخ ما در یک هندسه دیگری هم دید. فلذا وجه مشترک بحث من در این مجلس انتخاب آن فرازه، ولی تفصیل بحث ساده کردن قرآن نیست، کشف بطون قرآنه. مصداق اصلی قضیه هم چون قرآنه دارم وارد میشم. ان للقرآن بطنا او سبعین بطون که شعار نیست که، و این بدان معنا نیست که قرآن بطونی دارد و نتیجتا این بطون غیر قابل درک است، خیر، بلکه وجهی از تفسیر قرآن درک عمق قرآنه. لکن این رو توجه بفرمایید، این برخلاف اون یفقه و قولی نیستا. زبان را سخت کردن مثل حاج آقا در اون سخنرانی روستاشون هدف هیچ کس نیستا. چه شخصی آمد در یک مجلسی از فقیه مجلس پرسید که چگونه من ذبح کنم این گوسفند را تا لحمش و گوشتش حلال شود؟ گفت چنان کن که تقطیع فری افداد شود. اونهایی که فقه خواندن میدانند که گوسفند چهار رگ داره، ما تو شرح لقمه این رو خواندیم، و قطع این چهار رگ سبب ذبح کامل میشه بد گوشت. این آمد کنار رفیقش پرسید که سوالو پرسیدی جواب گرفتی؟ گفت من سوالو پرسیدم ولی حاج آقا نمیدونم با کی صحبت میکرد، من چیزی نفهمیدم، مشغول دعا بوده. ببینید، آن کس که سخن میگوید باید ساده بگوید، لکن آن که اندیشه میکند که سخن بگوید باید عمیق اندیشه کند. آقای محمدیان باید سخن بگوید، اما این سخن هنگامی به لسان قرآن، از لسان قرآن قابل درکه و به آسانی گفته می شود که افرادی مثل آقای محمدیان مشرف بر برخی معانی باشند. من شأن مؤلف رو دارم میگم، عظمت کار او رو در ساده کردن زبان می ستایم. اما قطعا می دانید کسی می تواند منتقل حضرت معنا باشد، انتقال دهنده حضرت معنا باشد که خود در معنا به اشراف رسیده باشد. من بیشتر ایشون رو و امثال ایشون رو تو این بحث خطاب دارم قرار میدم که ان للقرآن بطن، یعنی آن که قائل شد باید معنا را دریابد، و یکی از راه‌های کشف معنا رسیدن به تفسیرهای نوین هست، به ادراک‌های نوین هست. باز تکرار میکنم ببینید، و الان عرض میکنم منظورم چی، اتفاقا با استناد به روش آقای محمدی هم. یک بار دیگه تکرار میکنم، وقتی میگوید قرآن بطون دارد، این بدان معنا نیست که این بطون غیر قابل ادراک است، بلکه بدان معناست که در ظاهر نمانید، آنگاه که با عامه سخن میگویید ساده بگویید، لکن سادگی شأن شمای مؤلف نیست، شأن شمای متکلم و قائل نیست، شأن شمای روحانی و استاد دانشگاه نیست. سادگی در فهم است نه در ادراک، و نگران هست که گاهی اینو جا به جا بشه، این نگرانی است. به همین دلیل تکرار میکنم، یعنی این که بطون دیگری هم قابل ادراک. ببینید دوستان، وقتی خداوند میفرماید پیغمبر امی است، این بدان معنا نیست که پیغمبر نمیتواند بخواند و بنویسد، بلکه بدان معناست که ذهن پیغمبر باید باکره بماند، یعنی نباید که پیش از قرآن کتاب دیگری خوانده باشد، نه که نمیتواند، نباید بخواند. ذهن محمد باید معصوم بماند، باید معصوم بماند، چون هر خوانشی خط در ذهن ما تصویر میکنه، و ذهن پیغمبر باید مبرای از هر خلق باشه، نه این که نمیتواند بخواند، نباید بخواند. قصه اینه. حالا بر این اساس بیام سراغ بحثم. ماهیت بحث من چنین نیست که آیا میشه قرآن رو جور دیگه نگاه کرد، و باید به شدت مواظب بود وارد تأویل های بی خود نشیم. نه، اتفاقا تأویل قاعده داره بر بنیاد قواعد. من میخوام بر اساس انتخاب فراز یه بحثی رو خدمتون امروز ارائه بدم که به احتمال بسیار زیاد بر اولین بار دارید میشنوید، و تصور میکردم جناب محمدیان بر بنیاد این روش وارد قرآن شدن. اون روش چیه؟ شما آیات رو اولا ببینید، این نکته رو توجه کنید. قرآن یه متن مقدسه، متن مقدس ویژگیش وحیانی بودنه، وحیانی بودن یعنی فرابشری بودن، و فرابشری بودن هم در معناست هم در ساختار. هم در معناست هم در ساختار. قرآن به نص صریح خود اگر جزء عربی نازل میشد معنا زخمی میشد. چرا قرآن اینقدر اصرار داره تو زبان؟ 99% دانشمندان امروز زبان رو عرض میدانند، اما تأکید قرآن بر عربی زبان رو جزء ذات میکنه. یعنی ظاهرا هیچ لسانی در جهان یارایی و ظرفیت و تحمل پذیرش این معنا را نداشت. قرآن در معنا و ساختار هر دو بدیع است و وحیانی، اینو قبول داریم. بنا به این معنا باید تلاش بکنیم منطق خاصش را ادراک بکنیم. همون کلامی که فرمودن حضرت علی می‌فرماید کتاب خدا سخن نمیگوید، فستنتقو، به زبان در آوریدش تا با شما سخن بگوید.
به بخش دوم برنامه خوش آمدید. به سخنرانی دکتر حسن بلخاری گوش میکنیم در بررسی کتاب پیمانهای الهی با اهل ایمان.
بر این اساس اجازه بدید من این گونه عرض کنم که این کتاب در ساختار هم آسمانی است. اگر در ساختار آسمانی شد، شما نمیتونید با روش‌های متداول بشر ظاهرش رو بله میشه ادراک کرد، باید این کار کرد. فقها مگه این کارو نمی‌کنن؟ یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبه. اصلا حکم عملی باید ظاهر باشه، باید بیان باشه، وگرنه مخاطب میتواند بهانه کند که سخنت مغلق بود، نفهمیدم، انجام ندادم. میدانید این حکم حضرت عقل است که سخنی که در آن عمل نفته است باید بیان و روشن باشد، ورنه حجت بر مخاطب تمام هست یا نیست؟ نیست. یه وجه هست. اما 1/12 قرآن فقهی است، بقیهش اینجا فهمی دقیق میخواد. من یکی از مواردی که در اون فکر کردم و به نظر میرسه از این راه میشود وارد عمق قرآن شد با استناد به روش های قرآن، قرار کنار هم قرار دادن فرازهای مشترک تو قرآن. یه سپهر میسازه، یه منظومه میسازه، مثل کاری که آقای محمدیان کرده. البته آقای محمدیان آیه رو آورده تفسیر کرده، سادش کرده، خدا پدرش بیامرزه، ولی عمیق‌تر ظاهراً یه سپر. ما تا حالا این کار کردیم؟ مثلا شما امشب بیایید کل آیاتی که در قرآن به رب العالمین ختم میشه رو کنار هم قرار بدید، اینا رو پشت سر هم بخوانید، ببینید چه سپری ایجاد میشه، ببینید چگونه یک منفذی ایجاد میشه بر عمق قوی‌تر و عمیق‌تر از قرآن. مثال بزنم، مثلا من فکر میکنم روشن کرده باشم. حالا مثال مهمه، این آیه رو توجه کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بطر علیهم نبأ ابنی آدم بالحق و بخوان و تلاوت کن و قرائت کن و بگو خبر فرزندان آدم را به حق، چون از قربا قربانا، چون از برای تقرب قربانی کردند. میدانید رمز قربانی تقرب است. فتقب بلا من احدهما، از یکی قبول شد، ولم یتقبل من الاخر، از دیگری قبول نشد. قال، ظاهرا آن که باخت در این امتحان گفت، ظاهرا نه باطنا شنمنه، قال لاقتلنک، من تو را خواهم کشت، به تأکید، چون نون تأکید داره، حتما خواهم کشت. آن معصوم مظلوم گفت قال انما یتقبل الله من المتقین، تقصیر من نیست که من قبول شدم و تو عزم قتل من کردی، بلکه قصه آن است که حق از متقین قربانی را میپذیرد. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، گر دستت دراز کنی یا بس دهی تا مرا بکشی، ما انا به باسطه میدهی الیک لقتلک، من دستمو دراز نمی کنم در کشتن تو. اینی ای فرازه رو کار دارم. اینی اخاف الله، من خوف حق دارم، رب العالمین، خداوندی که پرورش دهنده عالمیان است. این تنها جاییست، تنها جا نه، یک جا از دو جای قرآنه که آیه با اینی اخاف الله رب العالمین تمام شده. یک جای دیگه قرآن هم هست بر بنیاد اون فرازهای مشترک. حالا اون آیه رو بخونم شما ببینید به چه درک نوینی میرسید. ولی این رو بسیار محتاط دارم عرض میکنم، نمیخوام فعلا نتیجه بگیرم. میدونید تو قلمرو روش شناختی فقط دارم یک دیدگاه جدید رو مطرح میکنم، مبانیش هم خواهم گفت. که مثل شیطان، این آیاتی که خوندم مال سوره ابتدای بقره است. اینه که میخونم سوره 8 او هندسه معرفتی. که مثل شیطان، چون شیطان، همچون شیطان، از قال للانسان کفر، و به یادار چون به انسان گفت کفر بورز، فلما کفره، چون انسان کفر ورزید، قال انی بری اون منکه، چون انسان کفر ورزید شیطان گفت من براءت می جویم از توی کافر، انی اخاف الله رب العالم. یکی قول حابیل است، یکی قول شیطان، اینا هیچ ارتباطی با هم نداره. من نتیجه رو اینجا عرض نمی کنم، بگذارید صریح بگم وکیل مدافع شیطان هم نیستم. در این حال وکیل مدافع جناب عین القضات در تمهیدات نیستم، غزالی، احمد غزالی در سوانح العشاق نیستم، اون بحث دیگری است. من میخواهم بگویم بنا به آیاتی که اینجا خوندم، اینجا جمع آوری کردم، که وقتی ما از این زاویه وارد میشیم قصه ابلیس در قرآن جور دیگه ای میشه و به شما نگاه تازه ای داده میشه، چه قضیه رو کاملا به نوع دیگری ببینید. و بیاد باشته باشید این مسیر به شدت لغزنده است. این سخنرانی ضبط میشه، کما اینکه سخنرانی حاج آقا ضبط شد، و اینا میمونه در تاریخ، میمونه، حتما خواهد ماند. هیچ سخنی گفته نمیشود مگر اینکه حافظه تاریخ اون رو ضبط خواهد کرد. حالا برخی سخنان در بلندای عالم شنیده خواهد شد، برخی مخفی خواهد، ولی سخنها میمانند. به همین دلیل اینو تاکید میکنم، این بیان لغزنده است، این روش لغزنده است، میتونه انسان رو به جای بکشه که فی قلوبهم زیق. حالا غیر از اون مرد که آیات متشابه داریم، اونایی که دلشون زیق داره میرن، به شدت باید مواظب. ولی مثلا وقتی آیات دیگر رو میخونید، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد، چه شد سجده نکردی، لما خلقت بیده، این آیه رو ببخشید من هیچ جوری نمیفهمم، یعنی چی من با دستای خودم خلقش کردم، با دستای خودم انسان رو سرشتم و خلقش کردم، چی شد سجده نکردی بر آن که به دست من به سلک آفرینش در آمد. استکبر، استکبر، تکبر ورزیدی، ام کنت من العالین، یا خود رو بلند مرتبه دانستی. قاله میگوید من تکبر نورزیدم، قاله انا خیر من، من بهتر از اویم، خلقتنی من نار و خلقته من تین. بعد این قصائد بعد برای من جالبه، ابلیس میگه فب عزت کل اقوینهم اجمعین، این به عزتت یعنی چی؟ قال رب، یه جا دیگه قال رب به ما اقویتنی، به واسطه آن که خدا اقوایم کردی، اقوایشان میکنم. اقوای خدا بر ابلیس چه بود؟ ایش سریع قرآن ها، تفسیر من نیست، قال رب به ما اقویتنی، چون مرا اقوا کردی اقوایشان. ببینید دقت فرمودید داره چه سپهرهای معرفتی جدیدی تو قرآن آشکار میشه. من میخواهم بگویم نکته‌ای که سبب شد، بحثم رو گفتم تمام، نکته‌ای که سبب شد من در حقیقت در این مجلس نقد شرکت کنم، این استفاده از فرازهای مشترک بود. این رو انسانهایی که جانشان به تقوا آراسته است و روح و عقلشان به خرد آراسته، چون تقوا باشد خرد، خرد نباشد اوج بدبختی است، خرد باشد تقوا نباشد بدبختی تره، این دوتا که اینا میتوانند بطن قرآن رو استخراج کنند، بطون قرآن رو استخراج کنند. یادتون باشه متناسب یه جمله براتون بگم، عقل در طول تاریخ نه توقف دارد نه عقب کرد. اینو توجه کنید، ما هرچی میریم عقل انسان فربه‌تر میشه و با این فربهی عقل انسان عمق نگاه ما به قرآن باید عمیق‌تر بشه، ورنه به اندازه فهم زمان و زمانه عقل ما و درک ما از قرآن بالاتر نمیمونه. اون وقت حقیقت مهجورا این نیست که قرآن نمیخوانند، حقیقت مهجورا این است که قرآن به زبان عصر ادراک نمیشه، عقب میماند از زمان. و این کم ظلمیست به قرآن. من خواستم در این مجلس با استناد به روش جناب محمدیان که انتخاب فرازها بود بگم این کار بسیار خوبیست، این که قرآن رو هم از این زاویه نگاه بکنیم که فرازهای مشترک سپهر معرفتی میسازن که ما رو در عمق حقیقت قرآن راهنمایی میکنن. و سلام.
از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و بدرود.
از همراهی شما با شنیدن برنامه‌های این شبکه رادیویی ممنون و سپاسگزاریم. راه‌های ارتباطی با رادیو فرهنگ: دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20.
یاد روز آشنایی همراه اندوه نگاهت، رفتم که دیگر بر نگردم، دیگر نمیمانم به راحت. یاد تو همچون سایه با من، هر جا که رفتم هم سفر بود، تو بی من و یاد تو با من، عشق تو دیگر بی ثمر بود. من قصه اندوه و دردم، رفتم که دیگر بر نگردم، من شعله‌ای خاموش و سردم، رفتم که دیگر بر نگردم. رفتم دگر بدرود بدرود، پایان گرفت افسانه ما، چون قایقی در دست طوفان، ما عشقمان گم شد به دریا. رفتم دگر بدرود بدرود، از من چه دیدی من چه کردم، از من گذشتی بی تو من هم، رفتم که دیگر بر نگردم. پاییز نگاهت امگینم و تنها و خسته، که میتوان برگشت افسوس، پشت سرم پلها شکسته، که میتوان برگشت افسوس، پشت سرم پل‌ها شکسته.
خب از ساعت 22 تا این هنگام با بخش شبانگاهی برنامه های رادیو فرهنگ در خدمتتون بودیم. چندین برنامه رو براتون پخش کردیم، چه به صورت زنده چه به صورت تولیدی، که امیدواریم مجموع برنامه ها مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. البته تا پایان بخش یک برنامه دیگه باقی مانده که بعد از خداحافظی با شما این برنامه رو براتون پخش خواهیم کرد، برنامه تماشاگاه راست، که بدون شک شنوندگان و خواستاران خودش رو داره. عرض کنم که اجازه میخوام من رضا مستشار به اتفاق همکارانم آقای